پرسش پاسخ صفحه 421. الان هم همین گونه است، یعنی باید اهل دین و خانوادهش بهتر از دیگران باشند. منظورم طلبه ها هست و بقیه. آره، یه امام جمعه، یه امام مسجد، یه حافظ قرآن، یه طلبه، یه مدرس مدرسه دینی، یه دعوتگر، یه دایی، خب باید خودش و خانوادهش بهتر از دیگران باشن، نه از روی ریا و فیلم بازی کردن، بلکه صادقانه باید یه زندگی برای خودشون داشته باشن، زندگی با دین و ایمان، که نتیجهش این میشه که آره، دیانت اینها بالاتر از یه انسان معمولیه. متاسفانه خیلی ها به مردم بیشتر از خودشون سخت میگیرن، به مردم میگن چرا این کار نمی کنید، به مردم میگن چرا این کار رو انجام میدید، چرا این حرام انجام میدید، در حالی که خانواده خودشون به مثل مردم و بلکه بدتر از مردم اون نکات رو رعایت نمی کنن، یا لااقل خود اون شخص اون نکات رو رعایت نمی کنه. حالا خانواده اون شخص وقتی رعایت نمی کنه، باز از دو جهته، یکی این که خودش اینو میخواد و بر خودش و خانواده اصلا سخت نمیگیره، مهم نیست، یه وقتی که نمیخواد اونجور پیش بیاد ولی از دست خارجه، این دو تا قضیه کاملا جدا هست. ولی کسی که خودش بر خودش سخت نمیگیره بر خانوادهش و همینجور انتخاب کرده، خب این گناهش بیشتر از دیگرانه. آی دیگر هم میفرماید یا ای الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مؤمنان، چرا مردم چیزایی میگید که خودتون عمل نمی کنید؟ این که خودتون عمل نمی کنید، این شدت خشم خدا بر شما پیاده میشه که چرا چیزهایی که خودتون عمل نمی کنید، پایبندش نیستید، چرا به مردم بیان میکنید. سوره مبارکه صف هست، آیه دوم و سوم. آیه 28، مگه همسران پیامبر گفته بودن که زندگی دنیا رو میخوان؟ همسران پیامبر، یکی این که این آیه داره تربیت میکنه، داره یه چیز رو شفاف میکنه، سبک زندگی رو، پس نیاز نیست که حتما ابتدا آنها دنیا طلب شده باشن. این یکی. دوم این که همسران پیغمبر از همسرشون، از شوهرشون تقاضا بکنن، تقاضای امکانات، تقاضای پول، زندگی راحت تر، زجر نکشن تو زندگی، غذا به اندازه کافی داشته باشن. خب این به عنوان یک زن، به عنوان یک انسان، تقاضا رو مطرح کردن این حقشه، هیچ اشکالی نداره، منتها داره اینجا خط اعتدال رو مشخص میکنه که یه سری چیزایی حق طبیعتون هست، اما یه سری چیزایی دنیا گراییه، دنیا طلبی افراطیه، اونها رو داره تذکر میده که شما اگر زینت دنیا تجملات رو میخواید اینجا نیست. زنان پیامبر چرا بعد از پیامبر اجازه نداشتن ازدواج بکنند؟ خب این در اولین صفحه همین سوره مبارکه احزاب خوندیم. همسران پیغمبر مادران مؤمنان هستند. ازدواج با مادر که حرامه و واقعا اینها مادران مؤمنان هستند، مادران معنویشون هستن و ازدواج باشون حرامه. علاوه بر این که همسران پیغمبر به عنوان معلمین جامعه بعد از پیغمبر، همون چیزهایی که از پیغمبر یاد گرفتن، بعد از اون یعنی بعد از رفتن پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ایشون در جامعه همون چیزهایی که به صورت خصوصی یاد گرفتن از پیغمبر به مردم یاد میدن، اینا اصلا باید فارغ باشن، مورد احترام و تکریم باشن، ولی اگر برن زن کسی دیگر بشن که کل این جایگاه را از دست میدن، هم جایگاه مراجعه دیگران به این، بعد زیر سلطه یکی دیگر قرار میگیره، اون عزت و تکریم و احترامی که زن پیغمبر بود الان زن دیگه کلن از بین میره. و دیگه این که این زنان در بهشتم همسران پیغمبر هستن، اگه قرار باشه که ازدواج بکنن با کسی دیگه، در بهشت هم همسر اون شخص یا شوهر آخریش خواهد شد. و تمام ماجرا و حکمت های دیگر که ازدواج با امهات المؤمنین، مادر مؤمنان حرامه. آیه 28 من نفهمیدم چطور شد، یعنی غنیمت به پیامبر و زنانش نمیرسه و اگه کمی به دنیاشون اهمیت میدادن و زندگیشون بهتر میشد مگه چی میشد؟ به اندازه‌ای که اونا بخور نمیری داشته باشن حق طبیعیشون بهشون میرسید، از غنیمت بهشون میرسید و از خمس برشون میرسید. خمس نه این خمس مشهور، خمس یعنی اون چی که در جنگ نصیب مجاهدان میشه، یک پنجمش در اختیارات پیغمبره که پیغمبر بده به یتیمان، بده برای عمران و آبادانی شهر، بده به این قضایا که در سوره مبارکه انفال مفصل بیان شده. حالا این آیه بحث این که از این حقوق اولیهشون برخوردار نمیشن نمیگه، این اراده دنیا، زینت دنیا داره بیان میکنه. شما در نظر بگیرید یک زن، یه زنی که دنیا رو دوست داره، دوست داره از اینجا تا اینجا طلا بپوشه، دوست داره که گوشوار و علنگو و انگشتر و گردنبند و اینا داشته باشه، دوست داره بهترین سرویس های زرق داشته باشه داخل خونه امروزی در نظر بگیرید، دوست داره ماشین خوبی داشته باشه. خب زنهای پیغمبر نمیتونن اینها رو داشته باشن، خیلی تفاوته. نیازهای اولیه خورد و خوراک، یه زندگی معمولی ساده و تا داشتن تجملات. این آیه در مورد داشتن تجملات، هر زنی امکان داره که دلش به این چیزا بره. خب خیلی راحت فکر کنم الان میشه درک کرد، اونا هم آدمن، اینا رو دوست داشتن و میتونستن که دنبال این چیزا برن، ولی آگاهانه زندگی ساده رو برای خودشون انتخاب کردن. منظور پیامبر که گفتن از 7 سالگی به نماز تشویق و تا 10 سالگی اگر نخوندن تنبیه کنیم، منظور چیست؟ حالا وارد این حدیث نشیم که این حدیث بعضی از علما میگن صحیحه، بعضی علما میگن که صحیح نیست، این روایتش میگن ضعیفه، اونه که تنبیه بکنید کتک بزنید. در کلم کتک زدن وسیله ای هست برای یک هدف بهتر، ولی اگر کتک زدن باعث میشد که نه که به اون هدف برسی، اون هدف رو نابود میکنه، خب این دیگه خیلی حماقته که آدم کتک بزنه. یعنی پیغمبر که گفته کتک بزنید تا به هدف برسید، نه که هدف رو نابود کنید. وقتی که فرهنگ جوری شد که شما اگر کتک بزنید و با کتک زدن بدتر کینه ای میشه و نماز نمیخونه، یعنی فرهنگ اینجوری شده بهش یاد دارن میدن، اون موقع هیچگاه که پیغمبر نمیگه کتک بزنید. به همین خاطر کتک زدن یه چیز کاملا فرهنگیه، تربیتیه، جامعه چی میگه، افکار عمومی چطوریه. ولی تشویق، ولی توضیح، ولی تفهیم کردن، این همگانی در هر کشوری در هر زمانی که باشه آدما از این استفاده میکنن و هیچ گونه نکته منفی هم داخلش نیست. آیه 28 با قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادي، توضیح میدین قطعا که تناقض نداره ولی برام جای سواله. درسته این که یه شخص بره دنبال زینت دنیا که خدا حرام نکرده، که به همین خاطر همین شما، همین دیگران، همین قوم خشای شما اگر برید دنبال زینت دنیا، لباس بهترین پارچه بگیرید، برای خودتون طلا و جواهرات بگیرید، یه خانم آیا حرام؟ نه هیچ به حرام نیست. آقا بره ماشین لوکس بخره آیا حرام؟ نه حرام نیست. پس موضوع چه؟ اینجا موضوع خانواده پیغمبره، خانواده نبوته، که خانواده نبوت داره از قسمت نبوتش به این پول ها میرسه. یعنی چون پیغمبر هست و چون جنگ و جهاد اتفاق افتاده، اونها شکست خوردن، پول اومده دست اون. این که درآمد شخصی پیغمبر نیست که خرج خانوادهش بکنه، این بیت الماله. مثل این که چی؟ مثل این که شما تصور بکنید حقوق یک رئیس در یک اداره، در یک مسئول یک جایی حقوقشون قدره، ولی اختلاس میکنه، دزدی میکنه، بیشتر از حقوقش میده به خانوادش، جایزه؟ نه حرامه. مگه تجملات حرامه؟ تجملات حرام نیست، اما این دزدیه که داره به زن و بچهش میده، مال خودش نیست. باید تفکیک بشه، یه سری حقوق شخصه، طرف رئیس فلان جا هست. حالا شما در نظر بگیرید جایی که پول زیر دستش میاد، از کمیته امداد گرفته تا صدقات خیریه تا چیزهای دیگر تا انجمن خیریه تا هر جای دیگه، طرف حقوق داره. ماهانه قد تموم شد، بعد حقوقش رو بگیره، اجازه نداره که زیر تا زیر برای زن و بچهش از اونجا ور داره گانا بده، از اونجا ور داره، این دزدیه، اختلاسه، ور داره برای خودش ماشین بگیره، برای دخترش نمیدونم فلان چیز بگیره، یا برای خودش چند تا پاسپورت بگیره، تابعیت چند تا کشور برای خودش، اینا حرامه. ویلا برای خودش تهیه کنه غیر از اون حقوقی که داره اجازه نداره دزدی کنه. پیغمبر خدا و همسرانش درست پول زیاده، ولی این پیغمبره، باید صادق باشه در پیغمبریش، اجازه نداره یک درهم یک دینار جابجا کنه، از بیت المال بکشونه به سمت زندگی خودش. بگه ای زنها شما بفهمید من اینجوری، ما من نه پارتی دارم نه به خاطر چشم ابروی شما، از بیت المال میگیرم به شما میدم، من هرگز همچی کاری نمی کنم، حالیتون بشه. این داره میگه آیه. خب این خیلی مهمه، و امروزه هم اگر مسئولین منابع مالی اینجوری بودن، شما بگید یعنی آیا جامعه خودمون بهتر از اینا نبود؟ الان مردم چقدر از دین متنفر میشن چون که فلان شخص سوء استفاده میکنه از بیت المال، طرف نماز نمیخونه، دین رو رها کرده به خاطر رفتار اون مسئول، و یا اینکه همین پولهایی که حق بیت الماله، حق مردمه، به جیب نفراتی فقط میره، ما بقیه باید در فقر بمونند، در نداری بمونند، در حالی اگر این اختلاس ها نمیشد، عنوان ثروت ملی تقسیم میشد، مردم هم در زمینه رفاه، مسکن، آب، برق، اقتصاد، اشتغال، امکانات در رفاه بودن، و همین که پول نقد بهشون هم چه بسا بیشتر میرسید، حالا از کانال یارانه یا چیزهای دیگر. ببینید این احکام خدا خیلی زیباست، و این احکام گم شده جهان امروزه. شما وقتی به هر کشوری نگاه کنید اینجوری، متاسفانه خودشون خانواده هاشون ببینید در چه رفاهی و چه زندگی لاکچری بر خودشون تشکیل میدن. این قرآن میگه که دین اسلام اونجوری نیست، حرفش اینه، اینو بدونیم. ما خانم‌ها تنوع رو دوست داریم، آیا گناه هست اینکه بخوایم سر و وضع زندگیمون تغییر بکنه؟ اینجا دو تا قضیه وجود داره. یه قضیه که آدم تنوع رو دوست داشته باشه، دکوراسیون خونه رو عوض کنه، همچنین دکوراسیون آشپزخونه، خب اشکالی نداره، هر از گاه این کار رو انجام میده بدون اسراف. اما یه وقتی آدم غرق در این تنوعه، همش داره تو اینستا میچرخه که مدل ببینه، از مدل لباس، مدل آشپزخونه، مدل کابینت، مدل چیدن ظرفا، فقط غرقه. آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره، برای اون چیز وقت میذاره، فکر میذاره. و آدم بگه چیه؟ آدم همین وقت و انرژیه. آدمی که خدا و پیغمبر و آخرت داره، براش وقت میذاره. وقت اون تیپش چیزی دیگه است، با روزه هست، با نمازه، با عبادته، با ذکر خدا، با تلاوت قرآنه، زیرا بهشت رو دوست داره، خدا و پیغمبر رو دوست داره. خب اون تیپ کارا رو انجام میده، غرق اون کارا میشه. این معلوم میشه که کی رو دوست داره در عمل. فهم قرآن، احادیث پیغمبر رو مطالعه میکنه. ببینید این سبک زندگی اینجوری از آب در میاد، هست تو زندگیش، خیلی مشهوده. ولی کسی که دنیا رو دوست داره، میخواد سر وضعش تغییر بکنه و کلا غرق اون کار شده، سبک زندگیش چیه؟ همش سرچ زدن، تو اینستا غرق بودن، چشم هم چشمی از این و اون پرسیدن و یاد گرفتن، یه چیز خوب و قابل استفاده رو دور انداختن، هی ناشکری کردن، این سبک زندگی اینجوریه. این کسی که الان دنبال خدا و آخرت نیست، سبک زندگی رو فرق میکنه. آدم هر چی دوست داشت طبق همون زندگی میکنه، مهم قسمت مهمش اینجاست. ببینید ما باید به خودمون نگاه کنیم که داریم در زندگی چه کار میکنیم. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله علیه هستیم، یا که مثل اون آدمای قبلی هستیم، اونجور قوت قلب به نسبت دین و ایمان نداریم. کدومیم؟ کسانی که الان داره تجملات هستن، طلا و زندگی خوب دارن، نمیتونن آخرتشون رو بسازن. اینا خب بکنم توضیح لازم داده شد. اینا میتونن زندگی آخرتشون رو بسازن در صورتی که در وسط همین چیزی که شما میفرمایید، طلا، تجملات، خونه خوب، خونه با کلاس، ماشین عالی، ولی اون آدم چیه؟ نماز سر وقت، روزهای رمضان به موقع و درست حسابی، دنبال یادگیری قرآن و علاقه مندی به یادگیری و پیشرفت، ذکر خدا، صلوات بر پیغمبر، استغفار از گناهان، تمام اینا در زندگیش هست. در وسط تجملات اینجوری زندگی میکنه، مثل زن فرعون، همه چی داره ولی اینجوری زندگی میکنه. این دیگه یک از نمونه های بارزش از بین زنها. این واضح میشه که آیا دنیا رو میخواد یا آخرت رو میخواد. بازم عجله نکنیم، همین مطلب ادامه داره. یه زن تو خونه چطوری زندگی بکنه؟ ادامهش هنوز میاد. قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض